درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم. در مورد یک موضوع، یک خبری من روز گذشته دیدم، یعنی یک گزارشی دیدم در مورد اینکه آقای بیل گیتس داره یک حرکت عجیب غریب دیگه انجام میده و بدین ترتیب که یک محصولات خوراکی داره تهیه میکنه، رفته حالا از مایکروسافت، رفته تو کار تهیه مواد غذایی و کره، به طور مشخص کره، و این منبع تولید این خیلی عجیب بود واقعا. برای همین بود که من با دکتر نوذری صحبت کردم و ازشون خواهش کردم که بیان به ما توضیح بدم ببینیم که اصلا داستان چیه. قراره کره و حتی گوشت از فاضلاب انسانی تهیه بشه. این خیلی واقعا میگن دوره آخر زمان شده. میریم پیش دکتر نوذری گرامی ببینیم که چیه قضیه. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی، چقدر خوشحال هستم که دوباره میبینم اتون. در خدمت شما هستم و بینندگان گرامی شما.
به همچنین ما در خدمت شما ایم. سپاسگزار از اینکه وقتتون رو به ما دادین. و خب دکتر جان، شنیدی من چی گفتم اول برنامه؟
بله.
این از کی شروع شده؟ این تازه است یا قدیم این طرح و این برنامه؟ و چرا اصلا بعد رفت دنبال این؟ آیا این کار خطرناکیه؟ کار نمیدونم واقعا، من اصلا گیج شدم، نمیفهمم که در قرن 21 این واقعا چه معنی داره. و توجیهش هم این هستش که مثلا این مثلا گوشت و محصولات لبنی آب زیادی مصرف میکنه، باعث تولید انرژی گلخانه‌ای میشه و خلاصه مضر برای کره زمین. برای اینکه ما جلوی اونو بگیریم، میایم فاضلاب رو بازیافت میکنیم و تبدیل مواد غذایی خوراکی میکنیم. اینجوری من فهمیدم. حالا شما حتما اطلاعات بیشتری از من دارین، اینو توضیح بدین که چی هست داستانش.
واقعا خیلی موضوع جالبی هست و خوشحال هستم که اون رو با بینندگان خودتون مطرح میکنید. بگذارید پاسخ خود آقای بیل گیتس رو به شما بگم که بله، من دلنگران سلامتی مردم روی کره زمین هستم، دلنگران سلامتی اونها هستم و این دلیل بزرگش هست که به هیچ عنوان اینطوری نیست. یعنی شما کافیست که به خود این آقا یک نگاهی بکنید. خاطرتون هست زمانی که از اندیشه سنجشگر صحبت میکردیم، به شما گفتم که اندیشه سنجشگر یا تفکر نقادانه هیچ ربطی به مدرک دانشگاهی نداره، هیچ ربطی حتی به سن و سال یا زمان نداره. و این یک نمونه خوبی هست برای اینکه بینندگان شما اون رو تمرین کنند، بگن خب من که متخصص نیستم، چطور میتونم بفهمم آیا به راستی این آدم دلنگران سلامتی من هست یا دلنگرانش از جای دیگری است. یکی از بهترین کارهایی که ما میتونیم در مورد اندیشه سنجشگر در این مورد انجام بدیم خود اون آقاست. یعنی راه دور نریم، بیایم به خودش یک نگاهی بکنیم. اگر به خودش یک نگاهی بکنیم، حالا کاری ندارم به این کره و پنیر و گوشت آزمایشگاهی، اول به معیارهای اخلاقی این آدم یک سری بزنیم. ارزش‌های اخلاقی این آدم اصلا داره یا نداره؟ اگر خاطرتون باشه، ملیندا همسر آقای بیل گیتس از او جدا شد، طلاق گرفت، اما برای سالها هر دو جلوی تلویزیون‌ها ظاهر می‌شدند و از عشق خودشون صحبت می‌کردند. غافل از این که خانم ملیندا خیلی زود متوجه رابطه آقای بیل گیتس با آقای اپستین میشه. اپستین اون جنایتکاری که بالای 1000 دختر خردسال رو مورد تجاوز قرار داده بود، حالا یا خودش یا بسیار از افراد سرشناس، و پای بسیار از آدم ها در میون هست. و ملیندا میگه که من در همون روز نخست زمانی که اپستین رو دیدم متوجه شدم که این آدم چقدر خطرناک است. اما بیل گیتس میگه که آره من اشتباه کردم، حواسم نبود، اما این همه با این آدم رفت آمد میکرده به این بهانه که قرار هست برای مسائل خیرخواهانه و بشر دوستانه به او کمک مالی بکنه. حالا چه آدم های درگیر هستند با این جریان اپستین؟ خیلی ها، برای نمونه آقای بیل کلینتون، خانم کلینتون، آقای آلن دیرشوویتس، آقای دیوید همیلتون، پرنس اندرو پسر ملکه الیزابت، بسیار از آدم های سرشناس نامشون مطرح شده، و آقای بیل گیتس و آقای ترامپ حتی. بسیاری درگیر هستند. یکی از بزرگترین رسوایی های واقعا زمان هست. برخی ها معتقد هستند که در نوع خودش بزرگترین رسوایی تاریخ بشر هست. نمونهش رو شما پیدا نمی کنید. اما در هر صورت میخوام به شما بگم ارزش های اخلاقی این آدم رو. یعنی رفتن به جزیره آقای اپستین، جایی که دختران خردسال مورد تعرض جنسی قرار می گرفتند و بسیاری از این دخترها رو ترتیبی داده بودند که برای اونها ویزا بگیرند از کشورهای اروپای شرقی، از چک، از روسیه، از لهستان، رومانی، یوگسلاوی سابق، و اونها وارد امریکا بشند. اونها رو معرفی می کردند به افراد سرشناس، ثروتمندان بزرگ. حتی آقای بار، پدر آقای بیل بار، که در ترامپ یک دادستان بود، او هم درگیر این ماجراست. یا خانم مکسول و پدرش، پدر او هم درگیر بوده، که از اعضای برجسته MI6 انگلستان هست. بسیار از پادشاهان، نخست وزیرها درگیر هستند. یکی از اونها هم که درگیر هست این آقای بیل گیتس هست. اما در هر صورت همین کافی است که شما بدونید که همسر او امروز با ما این رو در میون گذاشته، که امیدوار هستم بینندگان شما این گفتگو رو که برای شما فرستادم اون رو تماشا کنن، ببینن این زن در مورد این آدم چی میگه. حالا ببینید برای سالها چه پوزی میدادن که ما ثروتمون رو 99%ش رو میخوایم ببخشیم به خیریه، ما میخوایم تمام ثروت رو بدیم به محتاج ها، فلان کنیم، بیسار کنیم، در حالی که در تمام این سالها نقش بازی میکردن. بنابراین این یکی از اون معیار هاست. آیا این آدمی که قرار هست به شما بهترین کره و پنیر و گوشت آزمایشگاهی رو بفروشه و نگران سلامتی شماست، آیا اصلا خودش به هیچ اخلاقی متعهد هست یا نیست؟ و نیست. بیل گیتس واقعا نیست. کافیست به همین مسئله نگاه کنید. تعرض جنسی به دختران خردسال و اون بهانه هایی که آورده و نظر همسرش در هر صورت. و شماره دو، چون گفتیم سلامتی و بهداشت، یک معیار دیگه خود اون آدم هست. نگاه کنید به خود اون آدم. دو تا فرتور عکس برای شما فرستادم، اونم بد نیست بینندگان شما ببینن. نه اینکه واقعا بخوام قضاوتی بکنم، اما خوب هست که خود یک آدمی که ادعای دلنگرانی سلامتی دیگران رو داره به خودش هم یک نگاهی بکنیم. آیا تغذیه خودش مناسب هست؟ یا شیوه زندگی خودش مناسب هست؟ بنابراین این بار داریم از لحاظ فیزیکی به این آدم نگاه میکنیم.
بله، آخه میدید اصلا حالا این یه قسمت، ولی این که من حالا تو اون گزارش که من دیدم صحبت از این بود که منبع تولید این به اصطلاح کره خوب یا کرهی که میخواد سالم، یا حتی گوشت هم من شنیدم منبعش فاضلاب انسانیه. این واقعا صحت داره؟ واقعا از فاضلاب قراره این رو تهیه کنید؟ از فضولات انسان اینجوری بگم قراره مثلا کره و گوشت اینجوری چیزا تهیه بشه؟ و آیا واقعا همچین چیزی خوبه، مفیده، واقعا سالم همچین چیزی، یا اینکه اگه ضرر داره چقدر ضرر داره؟ مثلا ما با چقدر باید نگران این مسئله باشیم؟
خیلی باید نگران این مسئله باشیم و بسیار ضرر داره. اول، چیز تازه ای نیست. مدت هاست که دانشمندان ناسا ببیشه به خاطر اقامت طولانی مدت فضانورد ها به این مسئله فکر کرده بودن که چگونه میشه برای نمونه از موادی که از بدن خارج شده در فضا دوباره اونها رو بازیافت کرد و موفقیت های زیادی هم داشتن، یا چگونه میشه به فضانورد ها غذا رسون. اون بالا که نمیتونن پلو خورش بخورن. بنابراین این مسئله تازه نیست. اما آقای بیل گیتس طبق معمول ایجاد ترس میکنه برای فروش امید واهی. ایجاد ترس. اون ترس چی است؟ طبق معمول مانند جریان کووید هم خاطرتون باشه اعلام کرد از همون روزهای نخست که 50 میلیون نفر کشته خواهند شد. شروع کرد به تلویزیون آمدن و درست مانندی که متخصص ویروس شناسی است، در حالی که این آدم هیچ تخصصی در زمینه میکروب شناسی، در زمینه تغذیه، در زمینه شیمی، بیوشیمی مطلقا نداره. مطلقا. یعنی یک سرمایه گذار هست از جنس جف بزوس یا زاکربرگ. یعنی شما فکر نکنید اینها نوکیسه هایی هستن که مردم زیاد به اونها میدون دادن و از اون استفاده میکنن و بسیار خوشحال هستم که در مورد این آدم صحبت میکنیم، به خاطر که در طول سالیان افشین گرامی بسیاری از فرهیختگان ما اینها رو بزرگ کردن در ایران، یعنی سخنرانی میکردن و از این آدم ها عنوان رول مدل یا نمونه صحبت میکردن تا جوانان ایران رو به ویژه تحت تاثیر قرار بدن که شما هم دنبال رو این آدم ها بشید. یعنی میخوام بگم که اونها هم نقش بدی بازی کردن در این مورد در طول سالها و زمان اون واقعا فرا رسیده که ما رو در بایستی ها رو کنار بگذاریم و نترسیم واقعا این آدم ها رو اونجوری که هست معرفی کنیم. حالا بریم به سراغ این آزمایشگاه. ببینید دوتا بخش متفاوت هست، یکی در مورد گوشت هست. در مورد گوشت مصنوعی یا آزمایشگاهی میشه خود اون سلول رو در آزمایشگاه کش داد، شما با اون آشنا هستید، راحت میشه در آزمایشگاه سلول کش داد و بعد تا اونجای پیش برید که این سلول به دنبال کش تبدیل بشه به عضله، به مایچه. شما میتونید اون سلول رو کش بدید بشه استخوان، بافت دیگری بشه. این کاریست که مدت ها صورت میگیره. یکی دیگه این هست که شما اگر بخواید کره یا پنیری تولید بکنید از مواد شیمیایی استفاده کنید نه کشت سلولی و از ترکیب اونها یک چیزی درست کنید شبیه به کره یا شبیه به پنیر. مشکل این کار چی هست؟ شما بلافاصله ده‌ها و ده‌ها ماده شیمیایی رو نیازمند خواهید بود. برای نمونه یکی برای اینکه این مواد رو کنار هم قرار بده شما ناچار هستید که از یک ماده شیمیایی خاص یا چند ماده شیمیایی خاص استفاده کنید. یکی این که این حجمش هست، یعنی در اون حجم اون چگالیش هست، اون دنسیتیش هست، اون رو حفظ بکنید. یکی طعمش هست، بنابراین ناچار هستید از 2 تا 3 تا 10 تا ماده شیمیایی دیگری استفاده کنید تا طعم اون رو شبیه به پنیر بکنید، طعم اون رو شبیه به کره بکنید، شبیه به گوشت بکنید. یکی دیگه رنگ اون هست تا بتونید رنگ اون رو هم به ترتیبش رو بدید که قابل قبول باشه. و یکی دیگه بوی اون هست. ببین بنابراین من چند تا فصل رو باز کردم، طعم، چگالیش، بوش، مزش، همه اینها یعنی که شما ماده های شیمیایی رو واسه وارد آزمایشگاه کنید تا بتونید سر مصرف کننده رو کلاه بگذارید که آره باور کن این همون کره است، میگی نه بو کن، باور کن این همون کره همیشگیست از روستا میگرفتید. اگر باور نمی کنید بچش مزش رو، یا این همون گوشت هست، میگی نه نگاه کن به رنگش همون هست. و خب آدم هم از اون استفاده میکنند و میگن تایید میکنند که آره دقیقا همون هست. نام این شیبه چی هست؟ پروسس فود یا مواد صنعتی به اصطلاح فراورده شده، فراورده های صنعتی برگردان فارسی اون هست، یا آلترا پروسسد، که بارها و بارها ما یکی دوتا مقاله نداریم، ما صدها مقاله داریم در نکوهش اونها، بنابراین یک تازه نیست. بسیار از دانشمندان به ویژه دانشمندان روس به خاطر اون که حتی پیشرو بودن نسبت به امریکایی ها در امور فضایی و بعد دانشمندان امریکایی ده ها ده ها سال پیش این مسئله رو مطرح کرده بودن که ما نیازمند به یک همچین کاری هستیم. حتی شما میدونید که در فضا اگر عرق کنید این عرق رو هم نمی به باد بره، اون رو 2 مرتبه تبدیل به آب میکنن. یا در فضا فضانوردان هنگامی که دفع میکنن مواد زائد رو از بدن خودشون رو، اون رو بازیافت میکنن تا بتونن دوباره اون رو مورد استفاده قرار بدن. بنابراین بازیافت واقعا مسئله تازه‌ای نیست. مشکل این هست که وقتی وارد جهان ما میشه با این ادعا که ما هیچ آلترناتیو دیگری نداریم، در حالی که خبر خوب برای بیرندگان شما چی هست؟ که این ترسی رو که آقای بیل گیتس ایجاد کرده یا حتی جب بزوس هم به اون ملحق شده، این ترس یک ترس بیمورد هست. ما آلترناتیوی داریم، اما آلترناتیو اونی نیست که امروز ما داریم میبینیم، یعنی کشتارگاه های صنعتی، یعنی دامپروری های صنعتی. ببینید همیشه در طول تاریخ انسان ما یک همکاری داشتیم با حیوانات. یکی از محترمترین اونها و محبوبترین اونها سگ است، یا در مصر باستان گربه است. مصر باستان نخستین تمدنی هست که با گربه یک قراردادی امضا می کنند، ننوشته، تا گربه ها وارد مصر میشن و مراقب این سیلوها بودن که گندم ها رو در اون نگاه میداشتن از دست موش ها. این گربه ها حضور این گربه ها حفظ میکرد سلامت این گندم ها رو. و در مقابل چی میگرفتند؟ انسان ها به گربه ها میرسیدند. اینه که میبینید در مصر باستان گربه به مقام خدایی میرسه. و بارها در برنامه شما گفتم فکر نکنید در مصر باستان ابله بودن، فکر میگن این گربه خداست. یک نامگذاری است، ارج نهادن هست به مقام این حیوان و این واقعا این همکاری و این دوستی. یا برای نمونه دوستی انسان و بسیار از چارپایان با اسب برای نمونه، با قاطر برای نمونه، یک همکاری بوده واقعا میان انسان و بسیار از این حیوانات. و ما میتونیم این همکاری رو ادامه بدیم. یعنی بسیاری از این حیوانات نیازمند ما هستند، به ما کمک کردن در طول هزاران سال و ما امروز نمیتونیم اونها رو به راه خودشون رها کنیم. برای نمونه بارها گفتم در برنامه شما، ما امروز سگهایی داریم که در فرودگاه مارسی مسافرین رو که از کشورهای دیگه وارد فرانسه میشن بو میکنن و حتی اگر کووید مثبت باشن اونها رو شناسایی میکنن. خیلی جالب هست. یعنی نه تنها میتونن به مواد منفجره پی ببرن، آیا مواد مخدری دارید یا نه، تریاکی دارید، هروئینی دارید یا نه، حتی میتونن بیماری رو هم بو کنن. یا در بیمارستان کودکان، از من زیاد دور نیست، ما هر روز در بخش کودکان سگهایی رو داریم که اینها همدم کودکان هستن. یعنی پیش از اون که حتی اون کودک گریه کنه غم اون رو بو میکنن، حس میکنن، کنار اون قرار میگیرن، یار اون هستن. به ویژه کودکانی که شیمی درمانی دارن یا پرتو درمانی دارند. یا نگاه کنید در مورد ابریشم، یا نگاه کنید همکاری انسان امروزه به ویژه در شمال اروپا و خفاش یک همکاری وجود داره، تا اونجایی که اگر شما در بلژیک برای نمونه یا در فرانسه به خفاشی صدمه بزنید جریمه داره و خفاش در برابر چه کاری برای ما انجام میده. این همه جنگل های زیبا، این همه مزرعه های فوق العاده، همه به لطف این خفاش هاست. سری برای شما توضیح میدم. خفاش میوه رو میخوره اما هستی اون میوه رو نمیتونه حذف کنه و این هسته در بدن خفاش قرار میگیره. بقیه اون میوه حذف شده دور اون هسته قرار میگیره، مدفوع خفاش. خفاش پرواز میکنه به جاهای دور و سرانجام این مدفوع از بدن خفاش خارج میشه. اون هسته از بدن خارج شده و کود هم داره. کود همون مدفوع خفاش هست و به این ترتیب هست که اگر شما خفاش رو از روی کره زمین حذف کنید، با جنگل ها هم باعثی خداحافظی کنید، با این دشت ها هم باعثی خداحافظی کنید. یا عنکبوت همینطور هست، موجوداتی که امروز مورد حمایت ما هستند و بدون اونها واقعا زندگی امکان پذیر نیست. بنابراین اینا یک ترسی رو ایجاد کردن که این ترس برمیگرده به دامپروری صنعتی، کشتارگاه های صنعتی، کشتار در مقیاس میلیارد. ما میلیارد میلیارد مرغ و گوسفند و گاو و این حرفا رو میکشیم. یعنی هم بی‌رحم هستیم، هم خوب نیست برای سلامتی انسان. و اینها این آلترناتیو رو پیشنهاد میکنن، در حالی که آلترناتیو های دیگری وجود داره. این خبر خوب و امیدوار هستم که بینندگان شما یک بار دیگه در دام بیل گیتس قرار نگیرن و از این فرمول ساده ی اندیشه سنجشگر استفاده کنن برای قضاوت کردن در مورد کارهای سایر کارهای این آدم. یعنی چی؟ یعنی اگر این آدم دروغگو هست، فاسد هست، رک و پوسکنده دروغ میگه، هیچ دلیلی نداره که شما فکر بکنید که نه این بار داره راست میگه. برای همین به اندازه همین واقعا کافی هست. خاطرم هست من همکاری میکردم با وزارت پژوهش‌های ایتالیا. یک قانون همیشه بود که چنانچه یک پژوهشگر یک بار دروغ بگه، یک بار دستکاری کرده باشه عددها رو، برای همیشه باید محروم بشه از گرفتن بودجه. یعنی شما در کارهای علمی، در کارهای بزرگ، در پروژه‌های بزرگ نبایستی که انعطاف‌پذیری داشته باشید. واقعا سیاه‌سفید است و در این آزمایش بدون تردید بیل گیتس رفوز است.
بله، خب پس یعنی این تهیه گوشت و کره از مدفوع یا مثلا فاضلاب انسانی که مضر هست و گفتین آلترناتیف های دیگری هست، مثالی هست تو ذهنتون معرفی کنیم به ما که آلترناتیف های دیگه چی هست به غیر از کشتارگاه ها؟
ببینید اگر شما تشریف برید به سوئیس برای نمونه، میبینید که هنوز یک ارتباط فوق‌العاده‌ای وجود داره میان چوپان و اون گاوها. اول گاوها 10,000 تا نیستن، مانند ایالات متحده امریکا 10 تاست 15 تاست، و باور کنید تک تک اونها اسم دارن، یعنی چوپان اینها رو با نام میشناسه، عضو خانواده هستن و اینها زنگوله دارن. به همراه چوپان میرن در این کوههای سوئیس برای چریدن و چه کیفی میکنن. سگی هم هست که مراقب هست گرگی نیاد، روباهی نیاد، همیار اون چوپان هست. یعنی شما یک محیط رو دارید که واقعا شاهکار زندگیست. یعنی شما یک سری گاو دارید که هر کدوم اسم دارن، و باور کنید من با چشمان خودم دیدم که زمانی که یکی از این گاوها بیمار بود چگونه اون چوپان اشک میریخت. یعنی نشسته بود بالای سر اون گاو، نوازشش میکرد، عزیزش بود. یا زمانی که آبستن هستن میخوان بچه دار بشن، شما نمیدونید این چوپانا چه کار میکنن، متخصص باستی بیارن، خودشون اونجا هستن، حالا به زبان هرچی که میدونن یک جوری به اون گاو دارن میگن آره تنها نیستی، ما با تو هستیم، تا اون زایمان واقعا صورت بگیره. و بعد تولید کره رو شما نگاه کنید در اونجا، تولید پنیر رو نگاه کنید در اونجا، واقعا آدم کیف میکنه. بنابراین میبینید که اون دامپروری چقدر مؤثر هست، اما درش مثل سیستم امریکا پول نیست. چون در سیستم امریکا شما یک کشتارگاهی دارید که 10,000، 20,000، 30,000 گاو در اونها هستن، تکون نمیتونن بخورن اول، و بعد به راستی اونها رو اعدام میکنن. یعنی یک چکش میاد و میزنه در مغز اینها، یا شلیک میکنن در مغز اونها دونه دونه. یعنی اون گاو شماره 5 میدونه که گاو شماره 1 اعدام شد و تا دقایق دیگه نوبت اون هست. باور کنید، یعنی شما فریاد اینها رو که فریاد میزنن میدونه که فریاد از سر استیصال هست، میدونه زمان اعدام فرا رسیده. و بعد زمانی که در این دامپروری ها، یعنی اون ارتباطی که با این حیوانات هست، اون بچه به دنیا میاد، گوساله به دنیا میاد، حس میکنه که وارد یک خانواده شده. حالا یک نمونهش رو خواستم بگم که در ایران خود ما هم همینطور بوده. اگر شما به چوپان های ایران نگاه کنید همینطور هست. اون موزیکی که میزدن، اون نوای نی حتی ایجاد ارتباط میکرده با حیوانات، به قدری زیباست، به قدری زیباست که متاسفانه حتما این رو شنیدید که ما در آینده بایستی به مراتب بیش از پیش شاهد حضور استراب و ترس و وحشت در جوانان باشیم. و پرسش این هست، آخه چطور امکان داره؟ ما که این همه پیشرفت کردیم، ما که این همه تکنولوژی داریم، چطوری که بچه‌های ما افسردگی دارن به مراتب ده‌ها بار بیش از گذشته؟ چرا واقعا؟ یک دلیلش این هست که جای فرهنگ خالی هست. یعنی ما پیشرفت کردیم، پیشرفت‌های علمی تکنولوژیک پیشرفت کردیم، اما امروز با همین زبان تکنولوژی، با زبان علم هست که سر ما رو کلاه می‌گذارن و بچه‌های ما گرفتار این مسائل هستند. امروز شبه علم به شدت شبیه به علم هست، به مراتب سخت‌تر از 20 سال پیش هست، 40 سال پیش هست. 40 سال پیش شما متوجه می‌شدید این آدم شبه علم هست، امروز به قدری مشکل هست، به قدری از فوت و فن علم آمار استفاده میکنن، از واژه های مشکل بیوشیمی یا میکروب شناسی استفاده میکنن برای قانع کردن شما. و به این ترتیب هست که یک عمری هست که آقای بیل گیتس هم سر خانم خودش رو کلاه گذاشته، هم سر دختران خودش رو کلاه گذاشته، دست بردار هم نیست، و الان با این مسئله وارد میدان شده.
بله، من ببخشید، یعنی میخوام بگم که هنوز اون آلترناتیو، حالا اوکی، یعنی مثلا گاوها یا گوسفندها رو خوب تربیت بکنیم، ولی بالاخره مثلا اون کسانی که گوشتخوار هستن لبنیات رو قبول میتونن مثلا بهتر تهیه بکنن، ولی خب حجم تولیدی که الان آمریکا داره و حجم مصرف هم از اون، و شاید احتیاج به یک فرهنگ سازی هستش که مثلا مصرف کنترل بشه، درست مصرف بشه. چون تو آمریکا مثلا صبحونه گوشت میخورن، نهار گوشت میخورن، شب هم گوشت میخورن. خب این غلطه دیگه، مثلا باید هفته یه بار گوشت بخورن، حتی اونایی که گوشتخوار هستن، برای سلامتیشون خوبه. حالا به غیر از فرهنگ سازی، ولی آیا مثلا روش دیگه برای تولید گوشت یا محصولات لبنی هست یا نه همین منبع تولید؟
خودتون واقعا بهترین پاسخ رو دادید، فرهنگ سازی. ببینید، به نظر شما یک پرسش دارم، مکدونالد یعنی همبرگر و پپسی بیشتر آدم میکشه یا بدترین ویروس ها؟
مکدونالد
به تایید خود ایالات متحده آمریکا. این تایید خود ایالات متحده آمریکاست. آیا شما تا حالا دیدید بگن بالای چشم مکدونالد یا کوکاکولا ابروست؟ امکان نداره. اما ببینید چه بلای سر ویروس ها میارن، حتی ویروس های بیگناه رو، حتی باکتری های بیگناه رو. بهترین پاسخ رو شما دادید، بهترین جایگزین فرهنگ هست. یعنی ما رو وادار کردن به پرخوری، و اینکه پرخوری عادی است، ما باید که پرخوری کنیم. شما اگر به سوپرمارکت ها سر بزنید میبینید که بیشتر غذاهای کودکان مضر است، سالم نیست، و حتی کودکان هیچ علاقه به میوه ندارند. شما کودکی نمیبینید که میوه بخوره. میوه به این خوشمزگی حتما یک چیز مصنوعی در یک پاکتی هست، اون رو باستی مصرف کنن. و متاسفانه در ایالات متحده آمریکا در مورد آنتیبیوتیک ها، در مورد مواد سمی، سمپاشی، در مورد استفاده از هورمون ها هم حساب کتاب درست حسابی نیست. بنابراین این مواد سمی، سمپاشی، مواد هورمونی، آنتیبیوتیک ها وارد بدن این حیوانات میشه، از اونجا وارد زمین میشه، از زمین وارد بدن انسان ها میشه. اینه که شما میبینید که هم طول عمر امریکایی ها برخلاف گذشته پایین رفته. اینو پیش از این در برنامه شما گفته بودم. برخلاف انتظار طول عمر امریکایی ها پایین رفته، بالا نرفته، برخلاف سایر کشورها. و یک دلیل بزرگ اون این هست که این پرخوری، این غذاهای بد رو خوردن و این گونه اونها رو قانع کردن. شما ببینید همین حالا آقای جب بزوس دم و دستگاش و آقای بیلگیت دارن تبلیغ میکنن سر این رستوران ها. رستوران هم قلقله میشه دیگه، میریزن و بعد رسانه هم در اختیار اونهاست. یادتون باشه 90% از رسانه های امریکایی رو 6 تا شرکت بزرگ میچرخونند. و این هم شاید جالب باشه برای شما، شما که میدونید هم CNN، هم فاکس، هم MSNBC، هم CBS رقبا سهامدارانشون یکی هستن. چرا؟ دروازه‌بانان خبر، یعنی اونها تصمیم میگیرن در شکل‌گیری خبر. بنابراین MSNBC آقای بیلگیس رو دعوت میکنه، کانال رقیب هم او رو دعوت میکنه، هر جایی می یک جایی میگه. اما نتیجهش این هست که آره، قهرمان ما دوباره وارد شده تا ما رو نجات بده، سوپرمن ما وارد شده. اما یک بار دیگه امیدوارم بینندگان شما به قد و قواره خودش نگاه کنن. آیا این قد و قواره یک آدم سالم هست یا یک آدم پرخور هست؟ بنابراین و نگاه کنن به تحصیلات این آدم. آخه چه تخصصی این آدم در زمینه تغذیه داره؟ کدوم پژوهشنامه‌ای رو منتشر کرده که به ما نشون بده در طول 10 سال، 15 سال، 20 سال چندین هزار نفر رو دنبال کردن و به این نتیجه رسیدن که این مواد لبنیاتی آزمایشگاهی ضرر نداره؟ آیا شما دیدید واقعا این رو؟
نه.
ما هیچ کار علمی طولانی مدت از سوی آقای بیل گیتس نداریم، اما چطور به اون اجازه داده میشه بیاد این ادعاها رو بکنه؟ چرا؟ چون در رسانه ها برو باز هستن. چرا؟ چون این رسانه ها متعلق به همون شیرهولدرها هستن، همون سهامدارانی که در شرکت های آقای بیل گیتس هم سرمایه گذاری کرده. ما در دوران بسیار بدی زندگی میکنیم افشین گرامی، در دوران بدی زندگی میکنیم. ما هزاران رسانه داریم، اما بالای 90% از اونها رو 6 تا شرکت میچرخونن. این واقعا تراژیک بودن مسئله. و بسیار از دانشگاه ها نیازمند به بودجه های تحقیقاتی هستند، پژوهشی، و ناچار هستند که گزارشات خودشون رو دستکاری کنند تا از فاندیشن ملیندا و بیل گیتس پولی به اونها برسه. شما فرض کنید برید به سراغ این فاندیشن ملیندا و بیل گیتس، به اونها بگید من میخوام یک تحقیقاتی انجام بدم که نشون بدم که مواد غذایی فراورده شده یه صنعتی خطرناک هستن. به نظر شما به شما بودجه تعلق میگیره؟ نه، امکان نداره. ما در علم آمار بایس داریم، یعنی سوگیری، پیش داوری، بایس. شما ممکنه فکر کنید ما 2 تا 3 تا بایس داریم، مثل سلکشن بایس، اگزامینر بایس. ما بالای 100 بایس داریم. حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، یعنی میخوام بگم که هر کدوم از اون بایس ها، اون سوگیری ها میتونه باعث دگرگون شدن نتایج بشه و اینها به راحتی دست این آدم ها رو باز کردن. شما یکی دوتا ندارید، ما بالای 100 بایس گوناگون در علم آمار مدرن داریم که اینها میتونن از اون استفاده کنن، رقم ها رو به صورت قانع کننده ای دگرگون کنن که اگر شما متخصص نباشید، متخصص آمار، امکان نداره متوجه اون بشید.
یعنی الان با توجه به صحبت های شما من خودم به این نتیجه میرسم پس ما هیچ راهی نداریم غیر از اینکه رو خودمون حساب کنیم، از خودمون شروع کنیم و خودمون سعی کنیم که راه درست رو بریم دیگه. الان ببینیم که به هر حال این خرد جمعی به وجود بیاد و سعی کنیم خودمون در این فرهنگ سازی نقش داشته باشیم. شما راه دیگه یه پیشنهاد دارین؟ به
کاملا و
نظرتون
میتونیم، کاملا و میتونیم و واقعا میتونیم. ببینید یک نمونه شو برای شما نشون دادم. ببینید نمونه دیگهش آقای فاوچی هست. آقای فاوچی چقدر دروغ گفت. به آدم دروغگو شانس دوباره ای ندید. اینه پیام من. اول به خود اون آدم ها نگاه کنید. ببینید در امریکا خلاف قانون هست، اما در ایتالیا نیست. و زمانی که من مطالعه میکردم کارهای پژوهشی رو که آیا بودجه دولتی به اونها تعلق بگیره یا نه، یک سری اطلاعاتم در مورد اون پژوهشگرها به من میدادند، یعنی در مورد کاراکتر اون آدم ها. نم جالب هست، یعنی میخوام بگم تا این اندازه مهم هست. بنابراین کار ساده ای هست، ما میتونیم روی خودمون حساب کنیم، خودمون رو دست کم نگیریم و کار مشکلی نیست. خاطرتون هست گفتم نخستین گام در اندیشه سنجشگر جرأت کردنه. جرأت کنید و بیل گیتس رو به چالش بکشید. نترسید بگید نه این بیل گیتس هست، نگید این مارک زاکربرگ هست. یادتون باشه اینا نوکیسه هستن، تحصیلات بالایی هم ندارن، دری به تخته خورده، در مسائل بیزینس موفق بودند، درست مانند بسیار از نوکیسه های کشورهای حوزه خلیج فارس. جرأت کردن. جرأت بعدی اینه که خودتون رو دست کم نگیرید، جرأت کنید و به خودمون احترام بگذارید، خودمون رو دست کم نگیریم و بعد میتونیم ایجاد ارتباط کنیم با آدم هایی که به اونها اعتماد داریم در مورد مسائلی که نیازمند به تخصص هست.
سپاسگزارم دکتر جان، طبق معمول استفاده کردیم.
ممنون
و یه مطلب پایانی داریم میشنویم.
نه خوشحالم دوباره دیدمتون، حالتون هم خوب هست.
همچنین.
ممنون هستم.
سپاسگزارم.
ممنون هستم. دیدار دوباره.
بدون.